وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبلوا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. یکی از برادران سوالی نوشتن، این سوالاتی که میشود من بعضیاشو که جنبه عمومی داره مطرح میکنم و بعضیها رو هم که مطرح نمیکنم. اون برادرانی که نوشتن جوابشو بعدن از من سوال بفرماین. سوال کردن که فرق میان تقوا و عفت و عصمت چیه؟ چون تعریف هایی که برای اینها شد شبیه با یک دیگر است و بنابراین تفاوت واضحی در میان واژه تقوا و واژه عفت و عصمت دیده نمی شود. و اما جواب، مسئله عفت در واقع اخصه، همونطوری که در تعریفش عرض کردیم، در مقابل شهوات، ضبط نفس و کنترل نفس در مقابل شهوات، خواه شهوت جنسی باشد و یا شهوتهای دیگر. ولی تقوا در مقابل تمام گناهان است، اون وقایه در مقابل هر گناهی. لازم نکرده مربوطه به شهوات بوده باشد، هر گونه گناهی که از انسان سر میزند تقوا سدی در مقابل آنه. در واقع نسبت میان عفت و تقوا نسبت عموم خصوص مطلق است. و اما مقام عصمت، یه مقامی که از همه اینها بالاتر اخص از همه اینهاست. انسان به مرحله ای برسد که انجام گناه عملا برای او غیر ممکن باشد. نه غیر ممکن به معنی محال ذاتی، بلکه غیر ممکن به معنی محال عادی. همه شهوات گفتیم، ولی تقوا حتی شامل می شود گناهانی که از انگیزه های شهوات هم سر نمی زنن. مثلا آدم تنبلی می کنه، نماز چه نمی کنه، این انگیزه شهوات نداره، تنبلیه. تنبلی می کنه، جهاد نمی ره. تقوا در مقابل اینها هم انسان حفظ می کند. نتیجه این شد مقام عصمت از همه اخص است، بعد مقام عفت است، بعد مقام تقوا است که عمومیت داره نسبت به اینها. بسیار. و اما در ادامه بحث صفات متقین، بحثی که امروز داریم 15 صفت از صفات پرهیزکاران، 15 صبر و ایام قصیره، اونها ایام کوتاهی را در این دنیا صبر کردند. عقبت هم راحتن طویله، این صبر ایام کوتاه آرامش طویل و جاویدان برای اونها به بار آورد. مقام صبر است، از صفات بارز متقین صبر. قبل از آنی که معنی صبر رو عرض کنم، بریم سراغ فضیلتش و از فضیلتش بعد منتقل به مفهومش میشیم. آیات قرآن زیاد درباره صابران بحث کرده، احادیث هم خیلی زیاد داره، متواتر است. از میان آیات 4 تا آیه، از میان احادیث هم 5 حدیث رو من انتخاب کردم برای شما برادرها میخوانم. دقت کنید، هر کدام از این آیات و روایات یه نکته ای دارد. اولین آیه، آیه 96 سوره نحل است. ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. کسانی که صبر و استقامت پیش گرفتن، ما اجر و پاداششون میدیم به احسن ما کانوا یعملون. این به احسن ما کانوا یعملون معنی چیه؟ بعضی از مفسران گفتن اعمالی که انسان انجام میده مختلف است. اعمال خوب داره، اعمال متوسط داره، اعمال حالا اعمال بدشیج، اعمال متوسط داره، اعمال خوب داره، اعمال احسن هم داره. آیه میگوید ما وقتی میخواییم پاداش به اینها بدیم، تمام اعمالشون رو به معیار اون اعمال احسن پاداش میدیم. اینم مثل این است که انسان سه رقم جنس میبره برای شخص کریمی که از او خریداری کنه. گندمی هست متوسط، گندمی هست نیمه مرغوب، گندمی هست کاملا مرغوب درجه. و اون شخص کریم وقتی میخواد اینا رو وضع کنه پول بده، همه رو به حساب جنس اعلا می نویسه و پول جنس اعلا می ده. این دستن ما کانو یعملون، یعنی خداوند نسبت به صابران اینقدر لطف و محبت دارد که همه این اعمالونها را به معیار و ارزش بهترین عملشون پاداش میدهد. اون عمل سطح بالا رو میگیرد و همه رو همون معیار به اینها پاداش میدهد و این از کرامت شخص کریم است. و لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. این درباره صابران اولین آیه. آیه دوم سوره رعد است، آیه 24، 23 و 24. و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقتی بهشتیان وارد بهشت می شوند، ملائکه از هر در وارد می شوند، این کل باب، میان به دیدن بهشتیان، میان تبریک و تحمیت بگویند و خانه جدید جاودانی رو مبارکباد بگن. چی میگن؟ میگن سلام علیکم بما صبرتم. از میان تمام اعمال بهشتیان انگوش میزنن رو مسئله صبر و استقامت، میگن درود بر شما، سلام بر شما، به خاطر صبری که انجام دادید خداوند این نعمت ها رو در اختیار شما قرار داد. فنعم عقبى الدار، مبارک باد این خانه جاودانی و چه عالی و زیباست این خانه که خدا در اختیار شما گذاشته. خب اینا روزه به جا آوردن، نماز خوندن، حج به جا آوردن، انفاق و فی سبیل الله کردن، چی کردن؟ تعلیم، تربیت، امر به معروف، نهی از منکر. اما از میان همه اینها رفتن سراغ صبر. انشاءالله در تفسیری که برای صبر می کنم خواهیم دید که صبر جوهره تمام عبادت هاست، جوهره تمام اطاعت هاست، همه منتهی به اصل صبر میشه و اگر این صبر نباشه هیچ کدام نیست. و اما آیه سوم باز درباره بهشتیان است، اولئک یجزون الغرفت بما صبروا و یلقون فیها تحیتا و سلاما. یعنی این بهشتیان غرفه ها و مقام های بالای بهشت را به خاطر صبرشان به اونها میدهند و ملائکه میان تحیت و سلام بر اینها میگویند و یلقون فیها تحیتا و سلاما، تلقی به تحیت و سلام میشن. در اینجا کلمه غرفه است که اگر معنیش بدونیم بد نیست. غرفه اصلا به معنی این است که انسان خم بشه یه مشت آب رو برداره بیاره بالا نزدیک دهن، میگن اغترف غرفتن به یده، یه غرفه آب برداشت، آبی رو که از جای پایین مشت میکنه انسان میاره بالا، عرب به این میگه غرفه. خب این چیکار داره به اون غرفه عمارت بالاخونه؟ رابطه بینشون هست؟ بله، ریشش همونجاست. آب رو میارن بالا، بعدن به اون عمارت بالا هم غرفه گفتن، اونم بالاست. هر دو در این ریشه شریکن. به اتاق پایین عرب غرفه نمیگه، غرفه یعنی اون اتاقهای بالا. اولئک یجزون الغرفه، این گروه از بهشتیان غرفه بهشون میگن. شاید اشاره به این است اون طبقات بالای بهشت، اون مدارج عالی، مقامات والا، درجات بالا، اونا رو در اختیار اینها میذارن. در مقابل چی؟ به ما صبر رو، همش در مقابل صبر و استقامت اونها. و یلقون فیها تحیتا و سلاما، این هم فرقان، سوره فرقان آیه 75. هر کدام اینهایی که خوندم این نکته ای درباره صبر دارد که میتواند ابعاد این مسئله رو خود مشخص کند. و اما چهارمین آیه آخرین آیه است که میخوام عرض کنم. قرآن مجید در سوره سجده آیه 24 میفرماید و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا. قبلش ظاهرا جمعی از انبیای بزرگ و پیغمبران بزرگ ذکر شدن، بعد می فرماید این جمعیت انبیا و پیغمبران ائمه شدن، پیشوایان جمعیت و رهبران جمعیت، این حالا قرار دادیم لما صبر، وقتی که صبر و استقامت رو پیشه کردن به مقام امامت رسیدن. معلوم میشه مقام امامت از مقام صبر سرچشمه میگیرد و تا کسی به مقام صبر نرسد به مقام امامت و پیشوایی نخواهد رسید. این چهار تایه کاملا روشن کرد مقام صبر یه مقام خیلی بالایی هست، خیلی بالایی هست. و اما پنج تا روایت، روایت اول از نهج البلاغه جز کلمات قصار مولا علی علیه السلام است، جمله 82 از کلمات قصار. می فرماید و علیکم به صبر، فإن الصبر من الایمان کالرأس من الجسد ولا خیر فی جسد لا رأس معه ولا فی ایمان لا صبر معه. می فرماید من 5 تا دستور به شما میدم، اگر سوار شترهای راهوار بشوید و بیابونها رو گردش کنید، برای اینکه این 5 دستور رو به دست بیاورید سزاوار است. 4 تا از این دستورات 5 گانه بماند کاری نداریم، 5مش و علیکم به صبر. بر شما باد به صبر و استقامت. چرا؟ نکته اینجا، فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. سر نسبت به بدن چه موقعیتی رو داره؟ صبر هم در مقابل ایمان هم. بعد خود امام در زیل این روایت، طبق این روایت فرمود تنمی سر بقایی ندارد، ایمان بدون صبر هم دوامی ندارد. ولا خیر فی جسد لا رأس معه ولا فی ایمان لا صبر معه. اگر سر کسی رو قطع کنه، میگن دست و پای مذبوحانه رد، یه دست و پایی میزند و تمام، همین این دست و پای مذبوحانه هست دیگه، چیزی دیگه باقی نیست. برای اینکه فرمانده تمام بدن انسان مغز انسان است که از سلسله اعصاب اونم از روح انسان سرچشمه میگیرد و ساختمان مغز عجیب ساختمانی، یعنی یه دوره درس توحید و خداشناسی قطعا تو ساختمان مغز انسانه. اگر نبود در عالم هستی جز مغز انسان، برای شناختن خدا کافی بود. از هر عجیبی که فکر کنید عجیب‌تر است. همین یه مشت ماده خاکستری رنگ که در درون جمجمه انسان است، دستگاه بسیار بسیار ظریفی است که هر کدامش مربوط به یه قسمت گاه می شود در یک سکه مغزی. سکه مغزی این است که خون از لابلای رگ‌های ظریف از مغز انسان می گذرد. وقتی از مغز می گذرد، خونها یه وقت فشار میارن این رگ رو پاره می کنن. اگر یکی از این رگ‌های بسیار ظریف بسیار باریک پاره بشه و به اندازه نوک یه سوزن خون ازش در بیاد، بیفته روی جا از جاهای مغز و طبعا عفونت میکنه و اونجا رو خراب میکنه، ضایع میکنه، یه بخش از بدن انسان از کار میفته. اگر بیفته رو نقطه ای که فرمانده زبان است، زبان از کار میفته. بیفته رو نقطه ای که فرمانده چشم است، چشم سالمه ولی عجب نمیبینه، نمیبینه. اگر بیفته روی اونجایی که فرمان به قلب میده حرکت کنه، این سکته مغزی تبدیل به سکته قلبی میشه، قلب از کار میفته. هر نقطه از نقطه مغز مربوط به یه بخشی از بخشهای بدن، فرمانده اون نقطه رو داره. اگر اون نقطه از کار افتاد، یه بخشی از بدن خواه نخواه از کار میفته. حالا تا کجا باشه؟ تا چه بخشی از کار بیفته؟ اینقدر حساس. من در بعضی از تأسیسات بزرگ صنعتی مثل صنعت نفت، گاهی در اون زمانهای قبل وقت دیدن میکردم، مثل به یه جا گفتن این اتاق کنترل رومه به اصطلاح، دیدیم یه دستگاهی هست همش دکمه هایی هست و گفتن این کسی که اینجا نشسته تمام این تشکیلاتی که در این منطقه وسیع شاید چند کیلومتر هست تأسیس ساده، همه را از اینجا اداره میکنه. یه دکمه در اینجا میزند فلان خط لوله باز میزند فلان خط لوله بسته میشه، یه دکمه میزند فلان دستگاه کارخانه عظیمی که فلان جهست به کار میفته میزند خاموش میشه. تمام دستگاه عظیم رو با همین اتاق کنترل، شخصی اونجا نشسته بود و کنترل میکرد، من دیدم چه شباهتی به مغز انسان داره این اتاق کنترل تمام بدن انسان، این دکمه های کوچه کم و زیاد بشه این خودکار است، اون انسان باید بیاد بالای سرش ادارش بکنه و این دستگاه کنترل اگر یه گوشش از کار بیفته تمام بدن لنگ، تمام عجائب خلقت رو بذارید کنار، همین یکی رو ببینید و یه اون بشین مطالعه کنید، هی بگید العظمت لله الواحد القهار، خدایا عظمت مال توست، بزرگی مال توست، قدرت مال توست، هنرنمایی از آن توست، چه عظمتی، چه قدرتی، چه نعمتی. خب حالا اگر این سر، این مغز با این تشکیلات جدا بشه چی باقی میمونه؟ هیچ باقی نمیمونه. تمام دستگاه های گیرنده بدن هم تقریبا در سر، چشم، گوش، زبان، بینی، تناس لامسه است که در بقیه بدن هست و الا غیر از حس لامسه بقیه حواس اصلی انسان در سر انسان. پس موقعیت سر در مقابل بدن موقعیت بسیار مهمی هست. علی علیه السلام مطابق این روایت می فرماید صبر و استقامت مثل سر است در مقابل ایمان. کسی که دارای صبر نیست، نه نماز داره، نه روزه داره، نه توحید داره، نه معاد داره، نه جهاد داره، هیچی نداره، دیگه از این بالاتر درباره اهمیت مقام صبر میشه؟ و اما حدیث دوم، حدیثی از وجود مقدس خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سؤال عنهم الایمان، کسی آمد سؤال کرد و ایمان چیه؟ جواب را همه بشنوند. پیغمبر یک کلمه جواب داد، قال الصبر. ایمان همون صبر بود، ایمان همون صبر. جلد 82 بهار صفحه 137. حدیث سوم هم مکمل همین حدیث است، باز از امیر مؤمنان علی علیه السلام است. فرمود لا دین لمن لا صبر له، لا دین لمن لا صبر له، کسی که صبر ندارد دین ندارد. حدیث چهارم باز از امیر مؤمنان علی علیه السلام است، فرمود از صبر و مفتاح و درک و نجح، عقبا من صبر، از صبر و مفتاح و درک و نجح و عقبا من صبر. صبر کلید هر پیروزی است و پیروزی نتیجه کار صابران است. برای هر موفقیت کلید اصلی صبر و استقامت هست. و اما آخرین و پنجمین حدیث رو عرض کنم از امام صادق علیه السلام است، فرمود بله کم من صبر ساعت او رسد فرحا طویلا و کم من لذت ساعت قد اورثت حزنا طویلا. جلد 71 بهار صفحه 91. فرمود گاهی یه ساعت استقامت و صبر اسباب فرح طویل شده و گاهی یه ساعت لذت بردن بی جهت سبب یه عمر غم و اندوه شده. خب گمان میکنم با اون چه از این آیات روایات به عنوان نمونه عرض کردم اهمیت مقام صبر معلوم شد. حالا سوال میکنیم یعنی چه؟ بعضی از دشمنان اسلام، بلکه دشمنان کل مظاهر آسمانی، یه وقت سمپاشی میکردن، میگفتن مذهب عامل تقدیر است، سبب تقدیر. من گفتم از چیزهایی که انقلاب ما جواب عملی بهش داد از این گونه بحثا بود. ما اون وقت مجبور بودیم استدلال کنیم بابا مذهب عامل بیداری، آگاهی، حرکت، جهاد، نه عامل تقدیر است. باید زحمت بکشیم. ولی انقلابی مشکل از دست ما برداشت. معلوم شد مذهب چرقم میتونه عامل حرکت بشود و جمعیتی رو چنان به حرکت در بیاورد که در مقابل قدرت های شرق و غرب بیست. در جنوب لبنان، در سرزمین فلسطین، مذهب چی شده؟ عامل مخدر یا خواب را از همه اول جنایتکاران گرفته؟ واقعا خواب ازشون گرفته، استراحت ازشون گرفته، نه از اونها گرفته، از این نماده که عربی هم که رفیر اونا اصلا از اونها هم گرفته. برای اینکه میدن عامل مذهب به عنوان یه عامل بیدارگر در صحنه سیاست وارد شده و داره میتازد و پیش میرود و میکوبد و دشمنو ذلیل داره میکنه. شوخی نیست با دست خالی شش ماه در مقابل دشمن ایستادن، دشمنی که مدرن‌ترین اسلحه دنیا در اختیار داره، یعنی اسرائیل اسلحه‌اش از نوع بهترین اسلحه آمریکاست و اسلحه آمریکا از نوع بهترین اسلحه‌های موجود جهان است که از روسیه هم بهتره و اسرائیل گل اسلحه‌های آمریکا داره. یه همچین دولتی با این سلاح در مقابل یه جمعیت تحت تأثیر مذهب با دست خالی اسلحهشون سنگ، یعنی اسلحه قبل از تاریخ، قبل از اونی که آهن اختراع بشه بشر با سنگ رفت به جنگ دشمن، آهنم نبود. از اسلحه ما قبل تاریخ داره استفاده میکنه در مقابل مدرن ترین سلاح عصر ما. ششو هم مقاومت کرد. مذهب دیگه اینجاست که ما میتوانیم به این کمونیست ها، مارکسیست ها که میگفتن مذهب عامل تقدیره، بهشون بگیم خیلی زبان ساده روتون سیاه، مذهب عامل تقدیره، این است نمونه تقدیر. از جمله بهانه هایی که می آوردن که مذهب عامل تقدیره، می گفتن این صبر، این صبر از تعلیمات مخدره. معنیش این است که هرچی تو سرت زدن صبر کن، تحمل کن، تن به ظلم و ستم بده. صبر رو می مدن وارونه تفسیر می کردن، در حالی که صبر در منطق اسلام، قرآن، روایات شواهد زیاد دارد به معنی استقامت و ایستادگی. و لذا سه شاخه برش درست کردن. شاخه اولی صبر بر چی؟ صبر بر اطاعت. اطاعت زحمت داره، زحمت هم استقامت میخواد. تا شما استقامت نداشته باشی نمیتوانی اطاعت خدا کنی. شاخه دوم چیه؟ صبر بر معصیت. معصیت جاذبه دارد. گاهی می شود یک زن نامحرم بیگانه که در مسیر زندگی کسی واقع شده، یک دنیا جاذبه در اختیار او قرار گرفته، اگر صبر و استقامت نباشه در مقابل میلیون ها مال حرام، اگر صبر و استقامت نداشته باشه جاذبه داره، مقام نامشروع جایزه دارد، جاذبه دارد، صبر میخواد. پس در مقابل اطاعت صبر لازمه. در مقابل معصیت صبر لازم است. شاخه سوم صبر بر مصیبت. دنیا مشکلات داره، خیال کنید دنیا بدون مشکل می شود محال. شما ببینید یه گل می خواهد از درخت بچینید، یه مرسی می نه یه خار رفت تو دستشون، گل خار کنارش، یه قاشق عسل از کندوی زنبور می خواهید در بیارید، دو تا زنبور هم ممکن بهت نیش بزنه، نه گلش می خارد نه نوشش بینیشد. طبیعت زندگی دنیا این است. اهل دنیا باشیم بدون مشکلات و تندر دادن به مصائب به دنیا نمیرسیم، اهل آخرت هم باشیم بدون آن به آخرت نمیرسیم. اگر انسان در مقابل مصائب صابر و شکیبا نباشد به جایی نمیرسیم، حتما به جایی نمیرسد. بنابراین صبر در مصیبت، صبر در مقابل اطاعت، صبر در مقابل معصیت، صبر دارای سه شاخه است. هر سه شاخه به معنی استقامت. آیا این مخدره یا عامل حرکت و حضور در صحنه کدامه؟ یه همچین جمعیت بی ایمان وقیه منحط کثیف جاهل بی خبر قلم های مملکت به دست اونها بود و این مسائل می نوشتن. ولی همین ها زنگ خطر رو به صدا در آورد در حوزه علمیه قوم. یکی از علل تشکیل جلسات مرحوم علاوه طباطبایی در این روز 27 ماه رمضان یادی ازشون کرده باشیم، یکی از عواملش همین گونه کتاب هایی بود که در این زمینه ها منتشر شد. ایشون احساس مسئولیت کرد و جلسه تشکیل داد و فضلا دور خودش جمع کرد و بحثا رو شروع کردن بشون. اشخاصی مثل مرحوم مطهری ها و این تیپی بودن از دوستان که در جلسات ایشون شرکت میکردیم و همون سبب شد من تقریبا اولین کتابم رو بنویسم، کتاب فیلسوف نماها، تحت انگیزه های همون قلم های مسموم بود و که مطالب یواش یواش راه افتاد و به حوزه های علمیه کشیده شد. گاهی دشمن لجاجتش باعث بیداری می شود و انسان به راه می افته. به هر صورت منظور این است که اونا یه تفسیر غلطی از صبر میکردن. صبر به معنی تن دادن به ظلم و ستم، سکوت در مقابل این که تو سر انسان بزنن، بیت المقدسش ببرن هیچی نگه، مکه رو ببرن هیچی نگه، سرمایه هاش رو ببرن هیچی نگه، ناموس رو ببرن هیچی نگه، صبر رو اینطور تفسیر میکردن. البته اگر صبر این باشه عامل تخدیر، اما اگر صبر معنی صبر بر اطاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت، صبر به معنی استقامت، عامل حرکت. این است که برادران اهل علم من خواهش میکنم این نکته رو دقت کنم. دشمن خیلی اوقات از تفسیرهای انحرافی استفاده میکنه، یه واژه بسیار بسیار سازنده رو بر میداره، یه تفسیر غلط انحرافی برش میکند و باعث گمراه کردن گروه عظیم میشه. اینجاست که باید بیدار بود، در بزنگاه دست دشمن رو گرفت و جلو اون تفسیرهای انحرافی رو گرفت، رفت سراغ تفسیرهای اصیل تا اینکه مشت دشمن باز شد. در اینجا من یه جریان یادم است، اینا عرض کنم راجع به صبر و مصیبت. در سنه 56 بود ظاهرن که اولین حمله به طلاب قم شد و طلاب تو این خیابونا راه افتادند و رفتن خونه مدرسین و از جمله آمدن همین مدرسه امیرالمؤمنین و اینجا ما بلند شدیم یه مقدار صحبت کردیم و از جمله مسائل که بعدن همین رو پرونده کرده بودن این است گفتم که برادرهای طلاب جمعی از ما رو کشتن در همین خیابونهای خون. اگر بنا هست بمیریم همه با هم بمیریم، اگر بنا هست زنده باشیم و سر بلند همه با هم زنده بمیریم. این باعث یک جوش و خروشی شد در میان طلاب و یه حرکت های تازه و منزل بقیه آیون رفتند و مسئله دامنه پیدا کرد و تصمیم گرفتن در همین فرمانداری قم 18 نفر یا 22 نفر از مدرسین و از قم تبعید. از جمله اسم ما رو نوشته بودند و منتها سهمیه بعضی ها همین نزدیکا بود. سهمیه ما چابهار بود که دورترین نقطه مملکت تحقیقم بود، یعنی در حدود 2000 کیلومتر 3000 کیلومتر شاید 2000-2300 کیلومتر فاصله دارم. بردم دو سه روز حالا در راه بودیم و رسیدیم به اونجا ایران شهر رو یکی از دوستان اهل علم بود گفتم من یک کتابی میخوام، کتابی به من بده، من این کتاب رو داشته باشم در چابهار مطالعه کنم، کتاب کشکول شقلایی زمان دارم. من از کشکول شقلایی باز کردم یه حدیثی در اونجا، یعنی یه تاریخی در اونجا دیدم و این برای ما در تبدیلگاه خیلی الهام بخش بود. کسانی هم که می آمدن من بهشون می گفتم رویه دار داستانی که شیخ بهایی در این کشکولش نقل می کنه این است که یه وقت بعد انوشیروان غضب کرد بر بوذرجمهر حکیم. بوذرجمهر انداخت به زندان، گفت زندان انفرادی تک تنها. بوذرجمهر که حکیم میگفتن به دو معنا حکیم میگفتن، هم فیلسوف و حکیم میگفتن، هم طبیب و حکیم میگفتن. سابقا طبیب ها هم حکیم میگفتن، فیلسوف ها هم حکیم میگفتن. بعد از چند روز انوشیروان گفت برید ببینید این بوذرجمهر در چه حاله تو این سلول انفرادی و این زندان انفرادی. رفتن برگشتن گفتن قربان حالش خیلی خوبه، شنگول از تو سر حال، از موقع آزادی هم قیافش روشن‌تره. گوی معلوم میشه یه کاری کرده، یه داروی چیزی، این حکیمه دیگه، داروی درست کرده، روز یه جرعه میخوره اینطور سر حال از تو زندان. برید بیاریمش ببینیم چی خورده. رفتن آوردن بهش گفت من شنیدم که تو یه داروی محسوسی درست کردی در این زندان میخوری، خیلی سر نشادی سر حالی، میشه بگی چیه؟ گفت بله، من یه ماده ساختم 6 جز داره و این 6 جز رو با هم آمیختم، هر روز یه جور ارزش میخورم و اینچنین چنگل و سر حالم. گفت بشما گو اولیش از توکل علی الله، ماده اول توکل بر خدا، دومی از ثقت بالله، اطمینان داشتن به خدا، هم توکل کن هم اطمینان داشته باش. همه این 6 ماده متأسفانه الان من به یادم نیست، ولی 2 ماده دیگرش که با این دوتا میشه 4 تا یادم هست. ماده سوم این است که فی المستقبل فرج، به قول خودمون میگیم ستون به ستون فرج. فردا به کسی ندیده چرا قد عزاداری میکنی انداختن زندان؟ فردا یه خبر بشه همه زندان ها ممکنه باز بشه. خیال نکنیم که گفتم 15 سال اینجا میمونی حتما میمونی، فردا رو کسی ندیده، تبعیدگاه رو هم فردا کسی ندیده، فردا عوض میشه اوضاع همه برمیده. و اما چی؟ چارمیش اِلَّمْ اَصْبِرْ فَمَا اَفْعَلْ، اگر صبر نکنم چی بکنم؟ یه مسئله آدم و دستاشو بستن انداختن تو زندان، بهش میگن صبر کن، میگه نمیکنم. صبر نمیکنی چی کار نمیکنی؟ سر که بزن به دیوار بشکن، حالی نمیکن بکنی؟ بعضی جا آدم میرسی به یه جایی که میگه الا مسئل سما اول، خب اگر سب نکنم چی بکنم؟ مثلا به دیوار بزنم؟ در همون بمباران و موشک باران وزگاهی جوش میزدن. من یادم به این جمله میامن، بابا اگه سب نکنیم چی بکنیم؟ بریم به آسمان، بریم به زمین، همینی که میبینیم خوش احمد کن، سب کن. وقتی اینو شهر دادید عجب حرف حسابی داره میزنه. انسان میرسد به یه مراحلی از زندگی و میرسد در مقابل صبر بر مصیبت. روایت داریم اگر صبر بکنی در مقابل مصیبت، مصیبتی هست اما اجر دیدن. اگر هم صبر نکنی داد فریاد نعره بیتابی ناشکری، بازم مصیبت هست، صبرم بهت نکردی، جزایم بهت نمیدن. علا کل حال مقدرات پیش میاد. تفاوتش این از صبر کنی و استقامت اجر و پاداش داری، اگر نکنی نداری، از کفت رفته و ادا کاری از دست ساخته نیست. در اون مواقعی که جوانت از دست رفت، مرادرت از دست رفت، بسیار خوب، سب نمی کنی چی می کنی؟ چه می کنی؟ یه چی دیگه؟ فقط اجر مصد خودت داری از بین می بری با این بیتابی و داد و فریاد و ناشکری کردن. مقصود این است، این شعبه های سگانه صبر خیلی بحث دامنه‌دار و گسترده‌ای دارد. من باز باید در اینجا یه مقدار صحبت کنم و توقف کنم، اما یه جمله هم عرض کنم و دامنه سخنم رو کوتاه کنم، برم سراغ آیه‌ای از آیات قرآن مجید و چقدر زیبا و جالب میگوید درباره همسر فرعون، سوره تحریم آیه 11. قرآن میگه خداوند یه مثالی برای شما مؤمنان زده، همسر فرعون. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، یعنی زن فرعون الگوس برای شما. فرما من مسلمان کاری به جا، کارم به جای رسیده، زن فرعون الگوس. بله، ادقاقه رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. آیه اینم یا تقریبا چنین است. جریان این است، موسی بن عمران آمد معجزه‌اش نشان داد، معجزه موسی پیروز شد بر تمام سحر سایران. عده‌ای در گوشه و کنار که اهل تشخیص بودند و انصاف ایمان آوردند. از کسانی که ایمان آورد ملکه مصر بود، قلبش روشن شد، عشق خدا در قلبش بازر شد، شبها با خدا راز و نیاز می کرد، اسرار درونش رو مکتوم می داشت. ولی مگر میشه عشق خدا رو برای همیشه کتمان کرد؟ مگر شدنی؟ کم کم از سخنانش، از حرکاتش نمایان شد و به زودی فرعون فهمید که دشمنش موسی در قلب خانه او نفوذ کرده و همسر او و قلب همسرش را در تسخیر خودش در آورده است. اصرار کرد بهش بیا برگرد، آبرو ما رو نبرد، این موسی دشمن ماست، دشمن مملکت ماست، چنینه چنانه، تو هم چی میخوای اینجا برات فراهمه دیگه، چی میخوای که نداری؟ هر چه اصلاح کرد گم من دست از دامن ایمان به موسی بر نخواهم داشت. تهدیدش کرد مؤثر نشد، تهدیدش کرد مؤثر نشد. سرانجام در شرح همین آیه نوشتن مفسران دستور داد همسرش رو بردن وسط آفتاب خوابوندن، دست و پاهاش رو به میز بستن، سنگ سنگین رو سینش گذاشتن، برای اینکه اعدامش کنن با شکنجه. صبر و استقامت بگیره. قرآن میگه یاد بگیری از یه زن که در ناز و نعمت پرورش یافته، زندگی من مهم نیست میام خداحافظی بهش کنم، اون خداحافظی با اون زندگی کند مهم است، مال من که مهم نیست. سنگ گذاشتن روی سینش، وقتی آخرین نفسش شد سخنش همین بود که ظاهرن در این آیه وقت نبی اندک بیدن فل جنه، خدای من از این قصر و کاخ و تشکیلات چشم پوشیدم، خدایا یه خانه در بهش برای من بنا کن. اما معرفت این بانو رو ببینی اندکه چقدر معنی داری. رب نبی اندکه در جوار خودت، در کنار مقام قرب خودت، در اون جایی که جلوه های تو، در اونجا خانه برای من بنا کن. و من جنیم انفرون و عملی از این دستگاه کسیر فرعون یه عمر من وسته ناهمرنگ این دستگاه بودم، منو نجات بده. و من جنیم انم قوم ظالم، از این قوم ظالم و ستمگر منو نجات بده. عاقبتم جان به جان آفرین تسلیم کرد. اما سرمشقی شد از استقامت و صبر برای همه مردان و زنان جهان. یکی از صفات پرهیز دارم صبر و ایامن کثیره، این چهار روز عمر دنیا را صبر و استقامت کردن. عقبت هم راحتن پریدن. ماه رمضان امروز روز 27 خوب روزه گرفتن مختصر رحمتی داره، ولی ایام من قصیره تموم شد دیگه. چشم به هم زدیم شد 27 ماه رمضان، دو روز دیگه هم تمام دنیا همش همین. هر انسان استقامت داشته باشه یه چشم بر هم زدن تمام میشه. در دعاهایی که میخوانیم در این شبهای آخر ماه، در شب 27 ماه چی خوندی؟ اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغروب و الانابة الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این دعای مخصوص دیشبه. خدایا به من کمک کن که من پهلو توی کنم از این دنیای فریبنده و توجه کنم به سرای جاودان و خلود، آماده مردن شدم قبل از آن این که مرگم فرارت. تصویه حساب هامو بکنم، توبه هامو بکنم، خودم رو آماده کنم. خدایا محتوای این دعایی که از امام سجاد زین العابدین علی ابن الحسین نقل شده که از سر شب تا به صبح شب 27 ماه رمضان این دعا رو تکرار میکرد، خدایا محتوای این دعا رو در حق همه ماها اجابت بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم، یا رب خجالتی که دارم چه کنم، با عشق ندامتی که دارم چه کنم. این بار گناه من و این مهر علی، این بار گناه من و این مهر علی، با ظرف محبتی که دارم چه چه کنم ای صلوات قدسیان، صحبت و ذکر خیر تو دو گوشوار عرش حق، شبر تو شبیر تو کسی که دل برش تویی دل ندهد به غیر تو، خدا کند یکی شود سلوک ما و سیر تو، که بگذریم از فنا به پویه بقا علی. نمیتواند آدم از گندمی حذر کنم، ولی علی به نان جو تمام عمر سر کنم. سزد خدا به درگهش اگر دعا اثر کنند، قبول توبه پدر به خاطر پسر کنند، که هست در ولای تو اجابت دعا علی. سزد خدا به عشق تو خلقت آب و گل کند، جرم و گناه خلق را ببخشد و بهل کند. جز تو ندیدم کسی به چاه درد دل کند، دشمن جان خیش را به لطف خود خجل کند. همای رحمت تو پر کشیده تا کجا علی، ای به نثار مقدمت گوهر عشق دیدم، ای به فدای جان تو جان به لب رسیدم. من به بهای هستیم مهر تو را خریدم، نیست به جز ولای تو مشی و مرام و ایدم. مباد سازد از درد خدا مرا جدا علی. مسیح را تو داده ای شفا ز لعل نوش خود، تو صرف ناتوان کنی همه توان و توش خود، تو خود نوای بی نوا شنیده ای به گوش خود، تو مشک آب پیر زن کشیده ای به دوش خود، تو دستگیر هر کسی که افتد ز پا علی مولا جان. ای دل بیقرار من عاشق و مبتلای تو، ای رخ تو جمال هر شود جان و سرم فدای تو، قبول حق نمی شود نماز بی ولای تو، ربود دل ز دست من حسین و کربلای تو، چه کربلا که بسته شد درش بروی ما، علی 27 ماه مبارک رمضان، شب 7 امیر المؤمنین علی علیه السلام. دلاتون رو منور کنین به نور ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام. امروزم توسل به اول مظلوم عالم امیر مؤمنان برابر آورده شدن حاجات، برا رفع گرفتاری ها، برا فرج امام زمان، برا سلامتی و طول عمر امام، برا پیروزی نهایی رزمندگانمون، شفای مرضا و مجروحین. مولا از زبان همه عاشقا و محبینت میگم به پیشگاه قدس تو، اگر چه دست خالیم، اگر چه کس نمیخورد غم شکست بالیم، اگر چه عشق من بود گواه خست حالیم، ولی به جان فاطمه محبم و موالیم، خوشم چه دارم از جهان ولایت تو را، علی خوشم که دارم از جهان ولایت تو را، علی اگر مرا رها ز قید غم کنی چه می شود، اگر نگاه مرحمت بکم کنی چه می شود، نظر بر این کبوتر حرم کنی چه می شود، جواد کربلا به ما کرم کنی چه می شود، چه می شود تسلی دهی به قلب ما، علی یعنی میشه یه صبحی پیچه رادیو رو باز کنیم بگن توجه توجه، همکنون صدای رزمندگانمونو از کنار قبر حسین بجنبید، یا امیر المومنین مولا مولا مولا، ای دلها داره بر میزنه برا حرمت آقا، امروزم اگه ما نجف نبودیم برا علی بزم عزا بگیریم، از همین مطان مقدس و از این مجلس با صفا و بیریا، داره میه تو ره گذری دیده دی از بچه ها دارن بازی میکنن، یه دونه از بچه ها جدا شده سر به دیوار، آمدن جلو فرمودن بچه جان چرا بایی بچه ها بازی نمی کنی، شاید گفته باشه آقای بچه ها مرو بازی نمی گیرن، میگن بابا نداری، شاید آقا فرمودن فرزندم بچه جان بچه رو روزانو نشاندن، شاید فرموده باشم برو به این بچه ها بگو بابای من علیه، ای اول مظلوم عالم آقا، حدود 7 دیگه زمرای یتیمان کوفه بی غذا مونده، مولا جون جد خالی بود خرابه شهر، ساعتی که دختر امام حسین بهانه یه بابا گره باب الحوائج الالاس را قیم روز دامنشو بگیریم با عشق چشمتون بر پاهای قرابله رو قیم مرهم بگذاریم. ام جان حاجت روا گشتم با گل خود هم نوا گشتم، لاله امرا کرده ام پیدا و ویلا و ویلا و ویلا، لاله امرا کرده ام پیدا و ویلا و ویلا و ویلا. ام جان حاجت روا گشتم با گل خود هم نوا گشتم، لاله امرا کرده ام پیدا و ویلا و ویلا و ویلا، لاله امرا کرده ام و ویلا و ویلا و ویلا، دامن من رحل و قرآن، دامن من رحل و قرآن، سینه من باغ و ریحان، او به من بوسه داد من جان، جان چه باشد در راه بابا و ویلا و ویلا و ویلا، لاله امرا کرده ام و ویلا و ویلا و ویلا، لطف حق با من شده امشب، خانه ام روشن شده امشب، دامنم گلشن شده امشب، شد خراب جنت المأوى و ویلا و ویلا و ویلا، لاله امرا کرده ام ایدا و ویلا و ویلا و ویلا، بچه شبهایی سر کردم آهسته پدر پدر کردم.